بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله چهار گفتیم فروعی بحث میشه. فرع دوم این بود که در موقع اجراء حد جلد آیا اون محکوم باید برهنه بشه و حد جاری بشه یا با لباس. گفتیم در مسئله دو قول هست. یک قول این بود که لازم است برهنه بشه، فقط خاطر عورت داره و شلاق ها رو خود بدن زده میشه. به فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم علامه در قواعد و محقق و شرای پذیرفته. قول دوم این بود که میزان وقتی که او رو پیدا کردن در حال زنا، میزان حال زنا اگر خاطرن بود خاصیت باز داشت یذرب و علی ثیابه، اگر چنانچه اون وقت آریان بود یذرب و آریان. دلیل قول اول، چون مسئله قدری مهمه و نظر ما برخلاف نظر مرحوم امام و واقعا مشکل برخلاف نظر ایشون نظر دادن، ولی در این حال من برای دقت بیشتر اشاره می کنم. قول اول مستندش دو تا موثقه بود که خوند موثقه، هر دو سؤال از کیفیت جلد بود. فاین فای اجلم، زانی را چه جور جلد می کنن؟ امام فرمود اشد تنجر، گفت که همین فوق سیاه از کرد که از رو لباس. امام فرمود که نه بل یو جلد. روایت اول اینجور داشت، روایت دوم و وثقه دوم فرمود که بل یخلع لباس، رو لباس در میاد. خب این مستند این فرد. قول دوم مستندش یک روایت بود، روایت طلحت ابن زید. عرض کنم که این روایت دلالت بر این داشت که میزان حالی که او رو پیدا کردن، امکان کاسیان و کاسیان، امکان آریان و آریان. این روایتی وقت از نظر سند صحبت میکنیم، راوی این روایت که طلحت ابن زیده در رجال معمولا میگن که انه آمیان سنی بود، آمی له کتاب، دارای کتابی احادیثی که نقل میکنه جمع کرده در یک کتاب. مرحوم شیخ در فهرست کتاب رجالی ایشون هست میگه انه آمیان و له کتاب و کتاب او معتمد. در اون شیخ رو فرمید کتاب او معتمد، یعنی اعتماد بشه ولو سنی آمین، اما کتاب او معتمد یعنی مورد اعتماد بوده، مورد وثوق بوده. و ما غیر ایشون بازم داریم افرادی که یا سنی هستند ولی موثق، مثل سکونی. چقدر روایات سکونی مورد عمل هست ولی خب آمی بوده، چون مورد اعتماد هستش به روایتش عمل میشه. اینم مرحوم شیخ فرمود کتاب او معتمد. پس اولا این از نظر سند مورد اعتماد است. اگر کسی حالا حرف مرحوم شیخ را قبول نکنه، بگن نه این سنی بوده اعتباری نداره، خب یونجبر ضعفش به عمل اصحاب، مکتوب و طبقش فتوا داده است. پس یا میگیم اصلا مورد اعتماد است، از نظر سند اشکالی نداره. اگر کسی قول مرحوم شیخ رو قبول نکنه و بگه ضعیفه، ضعفش یلجه برفه عمل اصحاب شهرتی که تسمش برفه. پس علای حالل از نظر اعتبار سند این روایت و عمل به روایت معتبر. از نظر دلالت قد یقال که خود این روایت تناقض تصرفی درش هست. چجوری میتونیم چرا به این روایت عمل کنیم؟ حتی به خود روایت با ذیلش با هم تناقض داره. اما یه همچه روایت هم خود شما ببرید به جنگ دوتا موثقه تجربه کنید. حتی روایت اینجوری بود که از کنم که بعد روایت طبعت ابن زید حضر روایت میگه لا یرجم فی حد، لا یجرد فی حد. بعد اینجور قال امام از به طلحت ابن زید نقل کنه، قال لا یجرد فی حد. اصل روایت یعنی هیچ کس رو در موقع حد برهنه نمی کنم یا نباید برهنه بشم. لا یجرد فی حد. زید روایت تفصیل میده که میزان حال پیدا کردن او اگر با لباس بوده با لباس بزنن، برهنه بوده برهنه بزنن. خب قدر روایت که طور کلی میگه لا یجرد فی حد، زید روایت تفسیر میده به این که لباس نشه یا نباشه. پس خود این روایت فی حد نفسش قابل اعتماد نیست از نظر محتوا، چون تناقض تفسیری داره. جواب این این است که شما لا یجرد و فی حد رو که در سطح روایت چجور معنا میکنید؟ یه وقت عنوان نهی میکنید که نباید کسی را برهنه کرد، اگر این طور باشه نباید کسی را در هیچ حدی برهنه کرد، بس این معنا با زیر تناقض پیدا میکنه. زیر میگه تصریف، ولی خب به قرینه همین زیل ما تر رو اینجور معنا نمی کنیم، یعنی لا یجرد فی حد، هیچ کس نباید در حد برهنه بشه. بلکه معنای صدر اینه که طبع حد طبعی نیست که ضرورت داشته باشد، لازم باشد وقتی میخوان اجرا حد کنن طرف رو برهنه کنن. لا یجرد فی حد یعنی اینجور نیست که در حد لازم باشه برهنه کردن. برهنه کردن لازم است، ضروری نیست، وظیفه نیست، حکم الهی نیست که حتما باید کسی را که میخوان حد بزنن برهنش بکنن. نه، لا یجرد فی حد الزامی نیست که هر کسی را در حد برهنه بکنن. بنابراین یوش نه یا یوش بر اینجور نیست کسی رو به چارمیخ بکشن وقتی میخوان حدش بزن. پس چه باید کرد؟ زید تفسیر میده اگر برهنه بوده برهنش میکنن، اگر لباس داشته با لباس. پس چیز تفاوتی تفاوتی بین صدر و زید نیست. میتونیم بگیم معنا، بله اگر معنای اول رو بگیم که نهیه هیچ کس رو نباید برهنه کرد و زیل تحافظ پیدا میکنه، اما خب باید جوری معنا کنیم که صدر و زیل کلام امام فرمایش امام توش تناقض نباشه. به به قبیله زیر صدر اینجور معنیت کنیم لا یجرد و فی حد، یعنی حد اینجور نیست که حد شد باید برخنش بخورن، نه لازم نیست برخنه کردن، پس چه بخورن؟ زیر صدقی میده، اگر لباس داشته اون لباس، اگر برخنه بوده برخنه بوده. پس این روایت از نظر سند اعتبار داره، اگر کسی شبهه داره میگه منجبره به عمل اصحاب، اعتبار براش قائم. از نظر دلالت، دلالتش خیلی روشنه، تفاوت صدقه نداره و همین تفصیل میده که بین میزان این حال هست. این هم پس روایت، این روایت رو با اعتبار سند و مستوا مقایسه میکنیم با اون دوتا موثقه که دلیل قول اول. اون دوتا موثقه گفتن که لا یجرد، بله بله یجرد. امام فرمود، سوال کرد آیا رو لباس بزنیم؟ فوق لباس؟ فرمود نه، بله یجرد، یعنی تکلیف هست فعل مضارع در مقام انشاء دلالتش بر لزوم و وجود گفتیم اقوا از امر، بل یجرد یا بل تخلع لباسه. خب این امر تکلیف به تجرید یا خلع لباس از نظر این که میزان ثابت چجور بوده اطلاق میگه الان که میخواد حد جاری کنید باید برخش کنید، اهم مرزی میشه اون موقعی که پیداش کردید لباس داشته باشد، حالا لباس داشت برخش بکن، یا اون وقت برخنه بوده بعد لباس کشیده اومده باز ما برخش بود. پس یجرد اهم از این که اون موقع مجرد بوده یا لباس داشته، اطلاقش هر دو مورد دو صورت رو میگیره. الان وظیفه است برهنش کنیم، سوا اون این که اون موقع لباس داشت یا برهنه، پس اطلاقش هر دو مورد اون حالت رو میگیره. روایت طلحت ابن زید میاد این اطلاق رو قید میزنه،
تجو فرمود چه جور؟
میگه که اگر اون موقع برهنه بوده الان برهنش میکنه، پس در این شکل با موثقه ها موافقه، موثقه ها میگن که برهنش میکنیم الان، این هم میگه اگر اون وقت برهنه بوده الان برهنش میکنیم، پس اینجا با هم تفاوتی ندارن. میموند اون شب که اگر لباس داشت، این روایت طلحت ابن زید میگه که رو لباس میزنی، اطلاق اون اینجا هم میگیره، اطلاق اون میگه نه اونجا برهنش میکنی، میگفت بعد یجرد، چه این که مجرد بوده چه لباس داشته، اونجایی که مجرد بوده که با هم توافق دارن، توافق بینشون نیست، هر دو میگن الان باید لباس رو در بیاره، میموند اونجایی که لباس اون وقت داشته با لباس بوده، اطلاق موثقه میگه سوا اون که لباس داشته یا نه، اگر لباس داشته مجردش کنیم الان، این میگه نه اگر لباس داشته مجرد نشه. پس این روایت صریحاً میگه اگر لباس داشته لباسشو در نمی آوریم، اطلاق اون روایت موثقه میگه مجردش میکنیم، این روایت که صریحه اطلاق اون رو قید میزنه، میگه یجرد اما در غیر موردی که لباس داشته اون وقت، پس تغییر میخورن موثقه ها از کنم که اطلاق داشتن، این اطلاق اونها رو تقیید میزنه، در اون شق که لباس داشته اون میگفت برهنش میکنیم، این میگه نه و این صریح اون اطلاق، اطلاق مقید میشه. بنابراین پس بین دو روایت اصلا تعارضی نیست، اونا این که اومدن گفتن تعارض میکنن تساقط، تعارض بینشون نیست، مطلق و مقیده. اگر یه جا مولا گفت اعتق رقبتن، یه جا گفت رقبتن مؤمنه، نمیگن تعارض، جمع میکنن، حمل مطلق بر مقید. اینجا بینشون مطلق و اطلاق و تقییده، پس تعارضی نیست تا ما بگیم تساقط. یا بعضی قائل شدن در کشف الاسرار میگه تخییر، تخییر ما رو اونجاییست که اذن فتخیر، از همه جهات با هم مساوی شدن و تعارض هست، میگه تخییر، یعنی تعارض هست، اطلاق تقییده با هم حمل میکنه. بنابراین پس فتوا این میشه در اینجا به مقتضای جمع بین روایات با اطلاق و تقییم، که اگر در اون موقع که لباس زنا میکرده لباس نداشته، برهنه بوده، الان برهنه شده، اگر لباس داشته رو لباس میزنه. این همون قول دوم است که مشهور قائلا و جمعی از بزرگان. عرض کنم که در اینجا یه مطلب دیگری میشه صحبت کرد و او این است که بعد ها مرحوم صاحب جواهر قبلا نقل کردیم که یه دلیل دیگری هم برای این قول آوردن به عنوان تأیید، که فرمودن اینجا برهنش نمی کنن چون بناء حد بر تخفیف است. اگر ما بخوام برهنش بکنیم و حد رو جاری بکنیم، این شدت عمله. اما اگر رو لباس بزنیم تخفیف دادیم، و چون بناء حدود بر تخفیف است و شاهدش هم نیست که خود شارع فرموده ادرع الحدود به شبهات، اگر یه جا شبه شد حد از دفع میشه، ساقط میشه. بنابراین این مؤید این میشه که ما با لباس بزنیم، برهنش نکنیم. توجه فرمودید، این اشکال بهش هست، این فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمام نیست. چرا؟ مطلب ایشون که میگن بناء شرع بر تخفیف است در حدود، مطلب درستی است، اما مقام فرق میکنه. اگر مقام مقام اثبات حد است، در مقام اثبات حد اگر یه شبهه شد حد ثابته، حد ثابت نمیشه. یه زن و مردی رو گرفتن آوردن میگن اینا زنا کردن، میگن خیر من عقد خوندم. ما نمیدونیم عقد خوندن یا نه، شبه هست، لعله راست میگن عقد خونده باشن، نمیشه حد زد. با همون شبهی که ایجاد میشه حد ثابت نمیشه. اون زن میگه من مکرهه بودم، من رو اکراه کرد. مرد میگه نخیر با میلش بود. باز اینجا زن رو حد نمیزن چون شبه هست، احتمال میدیم واقعا مکره شده بوده. در مقام اثبات اگر باشیم، اثبات حد، اگر یک جا شبه شد تدرع الحدود به شبه خود. اما بحث ما مقام اثبات نیست، مقام اجراست. حدی ثابت شده، دفته تو محکمه زنا ثابت شده، میخوایم اجرا بکنیم، شدید عمل کنیم یا خفیف عمل کنیم؟ ربطی به بناء حدود علی تخفیف نداره. مضافاً بر این که خود روایت اینجا شدت نشون داده، گفته است اشد الضرب، پس معلوم میشه منافاتی با اون نداره. پس اگر مقام مقام اثبات حد باشه، اونجا جای ادراع الحدود به شبهات هست و بناء حد علی تخفیف. اما اگر یه جای مقام مقام اجراء حده، حدی ثابت شده، میخوایم اجرا بکنیم، در اجرا بگیم شارع مقدس بناش بر تخفیفه، پس یواش بزنیم، نه، اینجا را نمیتونیم بناء علی تخفیف بیاریم. بنابراین این مبنا که مرحوم صاحب جواهر استدلال میکنن مبنای درستی نیست. ما نمیتونیم در مقام اجرا تمسک کنیم به بناء حد علی تخفیف، اون مال مقام ثبوت اثبات است نه مقام اجرا. عرض کنم که خب هذا کلو نسبت به مرد، که اگر مرد رو، مرد زانی خواستیم حد بزنیم برهنش میکنیم الا ساتر عورت. آیا زن هم همین جوره؟ اگر یک زن زانیه رو خواستیم حد براش اجرا بکنیم، جلب کنیم، آیا باید برهنش بکنیم؟ اگر روایت، با این که ما از اونجا داریم که بدن المرأته عورت، برای مرد میگیم ساتر عورت شو میذاریم باشه، چون کشف عورت براش حرامه و بدن زن همش عورت است، کشفش حرام است. با این وضع که بدن زن عورته و ستر عورت واجبه، آیا اینجا باید برهنش بکنیم؟ اگر یک دلیل قرص و محکمی داشتیم گفتیم خب لازم، همینجور که مثلا طبیب استثناء شده، زن اگر ضرورت اقتضا میکند پیش طبیبی مراجعه بکنه و ناچار بدنش و یک گوشه بدن رو نشون بده، چطور گفتن جایزه؟ اینجا اگر یه دلیل محکمی باشه، همونطور که اونجا میگه ضرورت، میگه جایزه است، طبیب رو محرم میشماره، اینجا بگیم اینا که اومدن سنگ بزنن محرم هست، بدنش رو برهنه کنن، اگر دلیل محکمی بود. ولی نداریم. ادله‌ای که ما اینجا خوندیم بحث از مرده. در اون دو موثقه سوال شد ان زانی کیفه یجلد، ان زانیه سوال نکرد. در دو موثقه سوال این بود سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان زانی کیفه یجلد، امام فرمود اشد به جلد. سوال کرد به من فوق لباسه، امام فرمود بل یجلد. پس سوال از مرده. هر دو موثقه تعبیر همینه. در همین روایت طلحه ابن زید هم، اونم باز سوال از کنم که این بود یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیه، یضرب الزانی، زانیه نداری، در قرآن فرمود از زانیه تو و زانی، اونجا خود رو رو زانی آورد. بنابراین پس اصلا روایات باب متعرض زن نشده، سوال از مرد متعرض زن نشده. از اون طرف بدن مرد رو میگن برهنه میکنیم الا ساتر عورت. خب بدن زن هم که عورته، مذاق شرع نسبت به زن تستر و عفافه. اینقدر تأکیداتی در لسان شرع داریم بر تستر، پوشیده بودن، عفاف داشتن زن، اینا هم روایات داریم در این باب. حالا فعلا نگیم اگر مرد بخواد اجرا بکنه، توجه فرمودید، بنابراین پس روایات متعرض زن نیست، بلکه میتونیم بگیم روایات اصلا انصراف داره از زن، سوالش از زانیست، توجه فرمود. امام هم که میفرماد یجرد، بعد تو روایات دیار بعد میخونیم میگه سات غیر ساتر عورت، اینا ظهور در این دارد که مرد میگه منصرفه به مرده و از اینکه زن رو بخواد بیان بکنه اصلا شامل نمیشه. رو این جهت میگیم، عرض کنم که این روایات شامل زن نیست، زن نباید در تو اجتماع که میخوان او رو حد بزنند مجری مرد هست، اونایی که حاضر شدن برای حین اجرا شاهد و ناظر اجرا باشن همه مردن، این روایات اصلا زن رو نمیگیره و او منصرف. تو یه روایت ابی مریم قبلا خوندیم که زنی اومد حضور امیرالمومنین اقرار کرد و بعد حضرت بردنش در رهبه، فحفر لها حفیرتن فی الرهبه و خات علیها ثوبا جدیدا. امیرالمومنین وقتی میخواستن اون زن رو رجمش کنن، یه لباس جدیدی براش درست تهیه خیاطت کردن بهش پوشوندن، حالا یا به جای کفن پوشوندن یا نه برای اینکه کاملا پوشیده باشن. تو خود روایت اینجور بود که خات علیها ثوبا جدیدا و بعد رجمش شروع کرد. بنابراین پس میگیم دلالت بر اینکه زن برهنه باشد اصلا نداره. بله، این سوال پیش میاد که آیا اگر مجری حد زن باشه و اون کسانی هم که حضور پیدا کردن همشون نساء هستن، یه جای محفوظ و یه محبته بسته و همه اینها نساء هستن، آیا در اینجا باز برهنش بکنیم چون محضور دیگه نیست، یا این که نه در اینجا دیگه بازم چون زنه رو لباس بزنیم؟ این را علما متعرض نشدن، فقط مرحوم آقای گلپایگانی تو تقریراتشون این بحث رو مطرح کردن و ایشون فرمان که این که مجری زن باشه و زن اجرا کننده حد باشه، فرمود این رو ما در هیچ روایتی از روایات نیافتیم و در هیچ فتوایی از فتاوای فقها بهش برخورد نکردیم. اصل این رو ایشون زیر شبهه میبره، زیر سوال میبره که زن بتونه مجری حد باشه، چون فرمود بالاخره محل کلامه و ما در روایات اصلا ندیدیم جایی متعرض بشن، در زمان ائمه کسی گفته باشن این کار را بکنه زنی مجری باشد، سوالی از این باب شده باشد، جوابی به نهی یا جواز داده باشن، میگه ما پیدا نکردیم. لذا اصل این که زن بخواد عرض کنم که مجری باشد، حالا اون وقت شهودم اونایی که حاضرم هستم نامزن باشن، چون اصل این رو شبهه میکنه، بنابراین خلاف احتیاط است که یه همچه جمعیت اینجوری بخوان اجاحت بکنه. نه عدل، خب بالاخره نیست در روایات. بله، میگن که فیه تأملون، وقتی پیدا نکردن نمیتونن فتوا به جواز بدن. توجه فرمودید، میگه اشکال دارد در این که مثلا آیا غیر فقیه میتوند اجرا حدود بکند یا نه، اونا میگن نه، فقیه فقط حق اجرا قضا و اجرا حدود دارد که حد رو جاری بکند، اون تا قاضی خودش حکم میکنه یه نفر رو قاضی اجرای احکام قرار میدن که او بره اجرا بکند. اما حالا زن اصل این که قضاوتش مورد حق، بعد بخواد دستور اجرا هم بده مجری زن باشه، اینا فیه تأمل علایانه، نمیشه فتوا صریح داد به جواب. خب این مسئله تمام. عرض کنم که مسئله بعد از ثالث، گفتیم فروعی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا متعرض شدن. فرع اول این بود که یجلد الرجل، رجل الزانی قائما، فرع اول بحث قیام بود که گفت. فرع دوم مجردن من ثیابه، که لباساشو حتما باید در بیارن. فرع سوم این است که و یضرب اشد الضرب، باید او رو با شدیدترین ضربه بزنند. این فرع سوم از فرمایشات امام. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرماد یک قولی گفته شده است که ضرب بین الضربین در زنا، نه شدید نه خفیف. ولی میگه مرحوم صاحب‌دار فرمود لم اتحقق و یا نتحقق و همچه قائلی من پیدا نکردم، بلکه اشهر روایتن و فتوان همین است که اشد بزن. دلیلم داره، روایاتم زیاد هست، همین روایات که خوندیم، دو تا موثقه ای که مال اسحاق ابن عمار بود تو بحث قبلی خوندیم، میگفت سوال میکرد که سأل تو ابا ابراهیم علیه السلام عن الزانی کیف یجلد، امام فرمود اشد الزهر. در هر دو روایت، هر دو روایت موثقه، امام فرمود اشد الزهر. این دو تا روایت، یکی که قبلا خوندیم، این دو موثقه، موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود، حد زنا شدیدترین حد از حدود است. حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود. اینم روایت چهارم از باب 11. اون دو موثقه روایت دو و سه بود، این روایت چهارم از باب 11 است از ابواب حدود. روایت دیگر از علل نقل میکنه، علل و شرایع و عیون اخبار و رضا، عن محمد ابن سلام عن الرضا علیه السلام، از امام هشتم علیه السلام نقل شده، فیما کتب الی، در کتابتی که خدمت امام شده بود، امام اینجور فرمودن و علت و ضرب زانی علا جسدهی به اشد ضرب، وجه این که، علت این که، یا فلسفه این که زانی را به اشد ضرب رو بدنش میزنند، که این شد، این هم یکی از ادلهی باشد که برهنش میکنند. عرض کنم که و علت و ضرب زانی علا جسدهی به اشد ضرب لمباشرته زنا، برای این است که این بالمباشرت زنا کرده و استلزاز الجسد کله به اون زنا کل جسد لذت برده، و استلزاز الجسد کله به فجعل الضرب عقوبتن له و عبرتن لغیره. این ضرب رو که گفتن اشد و به جسدش زده بشه، برای عقوبتیست برای خود او، که تمام این اعضا این عقوبت رو که لذت بردن عقوبت بسشن، عقوبتن له و عبرتن لغیره، باعث عبرت و اعتبار برای دیگرانم هست. و هو اعظم الجنایات، چون زنا از اعظم جنایات، از این جهت میگن که اشد بزن. اون از یه جهت دیگر عرض کنم که این روایتم روایت هشتم این باب هست. از اونجا از باب تأثیرش گفتم که غیبت چه آثاری داره، و الا خود گناه، این گناه اینجا اون این حد قتل یا جل داره، اونجا نداره. اونجا این هم یک روایت هشتم اون بابه. و باز یه روایت دیگر، انل ارز کنم که انل بختری ان جعفر علیه السلام از امام صادق ان ابی از پدرشون ان علیین علیه السلام قال حد الزانی اشد من حد القاذف و حد الشارب اشد من حد القاذف، هم حد شارب رو هم حد زانی را اشد میگیرن از حد قاذف. اونو گفتیم، حالا بعد تو حد قاذف هم میاد. از رو لباس میذارن بین ضربن، ضربتون بین ضربن. حالا اینم اشهد گفته، اما شاید بشه بگیم این مقایسه کرده که حد زنا نسبت به حد قصف اشد است، اما اینکه خودش باید شدید باشه شاید دلالت بر او نداشته باشه. اینم یک روایت، روایت نهم اون بابه. فقط در اینجا یه روایت مخالف داریم و او روایت مرسله حریز عن ابی جعفر علیه السلام انه قال یفرق الحد علی الجسد کله، پخش میکنن، تفریق میکنن، تقسیم میکنن حد رو بر جسد کله و یتقا الفرج و الوجه، پرهیز میکنن که حد ضربه ها به آلت فرج و وجه صورت نخوره و یضرب بین الضربین و حد رو به این صورت اجرا میکنن، یضرب بین الضربین. روایت نوح از همون باب هست. بله قبلی روایت نوح بود، اینم من اینجا نوشتم روایت نهم. حالا شاید اشتباه شده این چیزش. بله این ششمه، روایت ششمه از اون باب. روایت شش برای اون قبلی نه بود، این روایت ششه. خب این روایت مخالف اوناست، میگه ضربه بین ضربه. این روایت اونا روایات متعدد بود. گفتم صاحب جواب فرماد قیل، یه قولی هم هست که به این روایت عمل کرده، میگه ولی ما پیدا نکردیم. اشهر روایتن و فتوان همون اولی است. بنابراین این روایت هم از نظر سند مرسل است و هم از نظر اینکه مخالف با قول مشهور است اعتباری براش قائل نیست، عمل نشده، مورد عمل قرار نگرفته. قیله که یه نفر به این روایت عمل کرده، میفرماد ما پیدا نکردیم قائل براش. بنابراین پس این قول قول اعتباری ندارد، روایت هم مورد عمل نیست. فتوا و شهرت روایت همون است که اشد بزر. اینم فرع سوم. تو بعد فرع چهارم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.